گدایی شدند و آن سه نفر دیگر یکی با شاگردی پرداختند و از طرف ملک محمد که به یاری خدا جان به سلامت برده بود نیز به آن شهر رفت و در خانه پیرزن فقیری که با دخترش زندگی می کرد ساکن شد. آنها با تک جواهری که ملک محمد داده بود شامی تهیه کردند و خوردند. شام که تمام شد و سفره را جمع کردند، ملک محمد نگاهی کرد و دید که پیرزن گریه میکند. گفت: مادر، چرا گریه میکنی؟ پیرزن گفت: دلم به حال دختر پادشاه این ولایت میسوزد. ملک محمد گفت: مگر چه اتفاقی افتاده؟ بلای سری این دختر آمده؟ پیرزن گفت: چند وقت است که دیوی پیدا شده و ماه یک بار به این ولایت می آید. یک دختر و یک سبد 54 کیلویی خرما و یک طبق 30 کیلویی حلوا جیره می گیرد و می رود. تمام مردم به نوبت جیره دادند و حالا نوبت خود پادشاه رسید است و امشب باید سهم دیو را بدهد. من هم دلم به حال دخترش می سوزد چون دایه آن دخترم. ملک محمد تا این حرف را شنید با یاد حضرت علی علیه السلام شمشیر به کمر بست و پیرزن تا دید که ملک محمد برای جنگ آماده می شود گفت: ای جان فرزند، می خواهی چه کار کنی؟ ملک محمد گفت: می خواهم بروم و شر دیو را از سر مردم کم کنم. پیرزن گفت: ای جوان، به جوانیت رحم کن. پادشاه تا به حال چند لشکر به جنگ او فرستاده که همه شکست خوردند. اگر تو هم بروی کشته می شوی. ملک محمد گفت: ای مادر، خون من از خون دختر پادشاه رنگین تر نیست. به امید خدا می روم، تو فقط جای دیو را نشانم بده. پیرزن وقت تصمیم ملک محمد را دید به ناچار گفت: از دروازه که رفتی بیرون به گنبدی میرسی که دختر پادشاه در آن نشسته و سبد خرما و طبق حلوا را هم کنارش گذاشته است. ملک محمد از خانه که بیرون آمد باز حضرت علی را یاد کرد و روی زین اسب برید و رفت تا به بیرون دروازه رسید. آن طرف دروازه گنبدی دید و به طرف گنبد رفت. دختر پادشاه از دریچه گنبد ملک محمد را دید که به آن سمت می آید. وقت رسید به دختر گفت: ای دختر پادشاه، در این گنبد چه کار میکنی؟
دختر نگاهی به ملک محمد کرد و دید که چهرهش نشان نمی دهد که آدم خبیثی باشد.
ملک محمد گفت: ای دختر، من آمدم آزادت کنم. دختر تا این را شنید زد زیر گریه و گفت: ای جوان، دلت به حال خودت بسوزد، به جوانیت رحم کن. این دیو اگر چشمش به تو بیفتد سر از تنت جدا می کند. ملک محمد گفت: هر کس مولایش حضرت علی است، چه پروای از دیو دارد؟ من به امید خدا و به مدد مولا علی علیه السلام آمدم که تو را از دست دیو نجات بدهم و دل پدر و مادرت را شاد کنم. دختر حرفهای ملک محمد را که شنید کمی آرام شد و رضایت داد که ملک محمد هر کاری می خواهد بکند. ملک محمد کنار دختر نشست. دختر که حالا دل و جرأت یافته بود و کسی را داشت که با او حرف بزند گفت: ای جوان، حالا که به سرت زده و میخواهی خودت را به کشتن بدهی، بدان که آمدن این دیو سه علامت دارد. اول اینکه وقتی از زمین پرواز میکند هوا کمی گرم میشود.
دوم در هوا که به حرکت در آمد هوا طوری داغ میشود که انگار آدم میخواهد بسوزد.
سوم نزدیک که میشود بوی بد و تعفن او آدم را خفه می کند. ملک محمد گفت: ای دختر، من حالا خوابم گرفته است. اگر خوابم برد تو با همان علامت اول مرا بیدار کن. دختر گفت: خیلی خوب. تازه خوابیده بود که علامت اول ظاهر شد. دختر نگاهی به صورت ملک محمد کرد و دلش نیامد که او را بیدار کند. خیره شده بود به چهره او که علامت دوم ظاهر شد. دختر دید که ملک محمد آرام خوابیده، باز دلش نیامد که او را بیدارش کند. وقتی بوی تعفن بلند شد که نشان می داد دیو دارد نزدیک می شود، باز دلش نیامد که جوان را بیدار کند. اما گریهش گرفت و قطره اشک از صورت او چکید و افتاد روی صورت ملک محمد. جوان از خواب پرید و گفت دختر چرا گریه میکنی؟ دختر گفت ای جوان، تمام علامتهای آمدن دیو ظاهر شده، اما دلم نیامد که بیدارت کنم. الان دیو وارد میشود. ملک محمد شتاب زده بلند شد و شمشیر را از غلاف بیرون آورد و دختر که ترسیده بود رفت و گوشه ایستاد. ملک محمد علی را یاد کرد و صدای نعره دیو را شنید و بوی تعفن و نامطبوع طور فضا را پر کرد که نزدیک بود خفه شود. دیو وارد شد و تا چشمش به ملک محمد افتاد زد زیر خنده و گفت آدمی زاد که بترسد دست به هر کاری می زند. چون نوبت دختر پادشاه شد، یک جوان و اسب هم به جیرم اضافه کردند. ملک محمد فریاد زد دهنت را ببند که به یاری خدا من قاتل تو هستم. دیو عصبانی شد و گرزش را به طرف سر ملک محمد پرتاب کرد. ملک محمد خودش را کنار کشید و شمشیری به دیو زد. دیو هم خودش را کنار کشید، اما شمشیر بران او خورد و یک پایش را قطع کرد و به زمین انداخت. دیو که شجاعت ملک محمد را دید از ترس مثل لک ابر شد و به هوا رفت. بله دوستان همراه، اجازه بدید که ادامه قصه را در برنامه آینده با هم دنبال کنیم. پس تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. قصه های کهن را میشنیدید. اکنون مجله اقتصادی برای علاقمندان به برنامه های اقتصادی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان میشه.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به ترانزیت کالا از مرز دوقارون به افغانستان، فعالیت‌های انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم ایران، مشکلات اقتصادی مردم افغانستان در فصل سرما و چگونگی اقدامات نهادهای بین المللی در این زمینه و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مدیر کل گمرک دوقارون در خراسان رضوی ایران گفت ترانزیت کالا به افغانستان 1.5 برابر افزایش یافته است. حسن رحیم زاده اظهار داشت در 3 ماه اخیر 32765 تن کالا از این گمرک به سمت افغانستان ترانزیت شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 1.5 برابر افزایش را نشان می‌دهد. وی افزود در همین بازه زمانی ارزش دلاری ترانزیت این میزان کالا به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور بیش از 2 برابر افزایش یافته است. رحیمی زاده عنوان کرد در 3 ماه پاییز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حجم صادرات کالا به افغانستان از دوقارون 57% و ارزش دلاری آن 100% افزایش نشان می‌دهد. با گفته مدیر کل گمرک دوقارون، افزایش ترانزیت و صادرات از دوقارون به افغانستان نشان از توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان دارد. رحیمی زاده اظهار کرد فراوری محصولات کشاورزی، سنگ‌های قیمتی و زینتی، فرش و صنایع بسته‌بندی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در مرز دوقارون است که می‌تواند از این منطقه به بازارهای کشورهای افغانستان، ترکمنستان، روسیه و حوزه خلیج فارس صادر شود. اعضای انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران پیشتر با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و سفیر جدید ایران در کابل دیدار و گفتگو کردند. علیرضا یوسفیان معاون اقتصادی این انجمن در گفتگو با ما در این زمینه اظهار داشت تاجران و سرمایه‌گذاران افغان در این دیدار به طرح مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته و خواستار حل این مشکلات شدند. آقای کاظمی قومی هم برای حل این مشکلات قول مساعد داد. انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران از مدتی قبل به صورت رسمی کار خود را آغاز کرده و به عنوان مرجع تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی در ایران شناخته می شود. آقای یوسفیان در مورد دلایل و اهداف تشکیل این انجمن هم صحبت کرد.
ما در رابطه با یک حضور افراد و سرمایه گذارا در تمام دستگاه‌های کشوری و استانی بر این لحاظ بود که شما باید اتفاق و اتحادی داشته باشین و تحت عنوان تشکل مراجعه کنید به شعبات ما و ما بتونیم کارهای بسیار خوبی را انجام بدیم. الحمدلله با ریاست جناب آقای حاج بشیر احمد اربابی که ریاست انجمن دارن توانستیم این انجمن رو از سال 94 مجدد احیا کنیم و روال عادی خود رو در دوره مدیریت دوستان قبل انجام بدیم و الحمدلله در اول مرداد یعنی 1/5401 ما مجوز رسمی خور از وزارت کشور دریافت کردیم با کمک‌های جناب آقای قاسمی مدیر کل اتبا و جناب آقای درستی معاونت ایشون تونستیم این مجوز رو دریافت کنیم و در تاریخ 16/7/1401 ثبت رسمی مؤسسات غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسمی رسید که ما میتونیم در تمام دستگاه‌های دولتی الحمدلله ورود پیدا کنیم و طرح و پیشنهاد بدیم و از حق سرمایه‌گذار و تاجر دفاع کنیم و پیشنهادات بسیار خوبی بدیم. انجمن فعالین اقتصادی یا همون سرمایه‌گذاران و تجار افغانستانی در مشهد مقدس دفتر خود را اندازی کردیم. ان شاءالله ما در تهران، قم، اصفهان و کرمان هم انشاءالله ما شعباتی رو خواهیم حساب ایجاد کنیم که در این تشکل بتونیم قویتر و محکمتر بتونیم بند ماده قانون سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران انشاءالله به اجرا در بیاریم و الحمدلله جدای از اون کماف سابق و الحمدلله مدیران دستگاه امنیتی دولتی و خیلی ارگان ها الحمدلله امروزه ما رو در این انجمن یاری میدن و تحت انجمن خیلی کارهای بسیار خوبی داریم. دنبال دریافت جواز کسب برای تک تک هموطنان عزیزی که مغازه دارن در خیابانهای مشهد مقدس کاسب کار هستن، ما بتونیم جوازهای کسبی رو مثل ایرانیای دوستان ایرانی برای اینا دریافت کنیم و بتونیم به نام خودشون پرونده مالیاتی داشته باشن، جواز داشته باشن که دیگه از جوازهای دوستان ایرانی به عنوان اجاره‌ای یا به عنوان امانت استفاده نکنن که انشالله بتونن کسب و کار خیلی خوب و گسترده انجام بدن.
معاون اقتصادی انجمن فعالین اقتصادی افغانستانی مقیم ایران همچنان گفت این انجمن در امور خیریه مربوط به مهاجرین افغان در ایران هم سهم فعالی دارد.
انجمن فعالین اقتصادی نه تنها راهگشا برای سرمایه‌گذاران هست، در امور خیرات در مؤسسات خیریه که در استان رضوی به خصوص شهر مشهد مقدس است، در لحاظ اجتماعی برای هموطنان عزیز تاجرها و سرمایه‌گذاران ما کمک‌های خوبی به مؤسسات خیریه انجام میدن، میتونن برای درمان معیشت و کارهای یومی دوستان مهاجری که تازه چه آمدن و چه از قبل مشکلاتی دارن، مریضای تعب العلاجی دارن، معلولین ما این کار انجام میدیم و همچنین ما دوستان دانشجو را هم با بنیاد حمایت از محصلین به ریاست جناب آقای دکتر فرهاد حمایت میکنیم، کار شده و انشالله بتونیم این کار رو انجام بدیم. هنرمندان ما، دکتر سیبای ما و همه فرهنگی ها رو این انجمن انشالله کمیته بندی میکنه و در هر کمیته در رشته و به حساب تخصص خودش متخصصین رو قرار میدیم که انشالله بتونیم اون کسایی که نیاز به حمایت دارن انشالله بتونیم انجام بدیم. در مجوز ما ساماندهی و در امور مهاجرین هم به حساب لحاظ شده، ما خود خور از مهاجرین دور نمیدانیم و در تمام جلسات و در تمام مجامعی که ما حضور داشتیم در وزارتخانه هایی که ما همراه وزیر صحیح های ایران داشتیم، از مهاجرین خود خور و همه اقشار مختلف جامعه دفاع کردیم و حامی اونا هست. مجموعه خیریه ما سابقه همیشه حضور داشتیم و مردم و مهاجر خود رو داشتیم و کار امروزه ما نیست بتونیم خدمت کنیم. دروازه انجمن به روی همه اقشار بازه.
وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از صدور 150 مجوز برای تجارت با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های روس در یک سال گذشته خبر داد. عبدالسلام جواد آخوندزاده گفت حدود 150 شرکت خارجی در افغانستان سرمایه گذاری کردند که بیشتر این شرکت‌ها از چین، روسیه، انگلیس، آمریکا و کشورهای عربی هستند. وی افزود در افغانستان امکانات فراوانی برای سرمایه گذاری وجود دارد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان که در ماه آگوست به روسیه سفر کرد، در مسکو درباره موضوع عرضه نفت و مواد غذایی به افغانستان گفتگو کرد. کار ساخت مرکز جامع مبادلات ارز و تجارت جواهرات به منظور ایجاد سهولت در مبادلات ارز و جواهرات با سرمایه گذاری بیش از 50 میلیون دلار در ولایت هرات آغاز شد. گزارش همکارم محمدی را در این زمینه بشنوید از هرات.
بزرگترین مرکز مبادلات اسعار و تجارت جواهرات با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات تهداب گذاری گردید. مسئولان اتحادیه صرافان زون جنوب غرب میگویند به هدف ایجاد سهولت در ارائه خدمات پولی و جواهراتی در قطعه زمین 8000 متر مربعی قرار است ساختمانی ساخته شود که تمامی خدمات اسعاری و تجارتی را برای شهروندان ارائه کند. بهاءالدین رحیمی مسئول اجرایی این پروژه اقتصادی در ولایت هرات گفت هرات در غرب افغانستان به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی کشور شناخته می شود و ایجاد چنین مرکز اقتصادی در آن از نیازهای این شهر بود.
حدوداً 8000 متر مربع زمین در قلب مرکز تجارتی شهر هرات و متصل به جاده لیسی میری و همچنین جاده بهزاد یک کمپلکس مکمل اقتصادی ایجاد شد که در او صرافی ها، ارائه کنندگان خدمات پولی، بانک های خصوصی، پاساج طلا و جواهرات، سوئد های اداری تجارتی.
آقای رحیمی خاطر نشان کرد این مرکز تجارتی در هرات ساخته خواهد شد و تمامی نیازهای تجارتی، کاری و اقتصادی در این مجتمع برآورده خواهد گردید. وی از مقام های مسئول در ولایت هرات خواست از اجرای چنین برنامه های اقتصادی در ولایت هرات و سایر ولایات افغانستان حمایت های بیشتری شود تا شهرهای مختلف کشور گام های ترقی و توسعه را به خوبی بردارند.
طوری که انجینر صاحبا برآورد کردن و انجینرهای کس کشور ترکیه فعلا حضور دارن و سرزی مرکز بزرگ تجارتی کار میکنن، بالغ بر 50 میلیون دلار هزینه ساخت ساز و بربلتا و بربردر زمین ارسه 50 میلیون دلار به مصرف میرسه.
مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات میگویند در نظر دارند ساختمان پروژه ساحه صرافی های هرات را بیشتر از 13 طبقه بسازند. آنان همچنان میگویند هزینه ساخت و ساز مرکز تجارتی صرافان هرات بیشتر از 50 میلیون دلار است و طی 3 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. غلام محمد سهرابی مسئول اتحادیه صرافان ولایت هرات تصریح کرد در ولایت هرات ده ها صرافی وجود دارد که در نقاط مختلف شهر یا پراکنده هستند و یا در ساختمان سابقه فعالیت میکنند که امکانات آن چندان مناسب نیست. او تصریح کرد به زودی این ساختمان ساخته خواهد شد و یکی از مراکز بزرگ تجارتی در غرب افغانستان به بهره برداری می رسد.
این پروژه تکمیل بشه، تمام صرافا که در کنار و گوشه قرار دارن در اینجی جابجا خواهد شدن و علاوه از این دیگه هم صنفای مثل بانک ها، زرگرها و بقیه هم در این جا جابجا خواهند شد و برای از اینا هم جا در نظر گرفته شده که بکلا این مشکل مرفوع میشیم شد.
با این حال مقام های اداره محلی ولایت هرات از سرمایه گذاری تاجران استقبال کرده و میگویند سرمایه گذاران و تاجران نگران تبلیغات منفی دشمنان افغانستان نباشند.
ها چوک را ولاری جده دستو خلق بیزای مزحمت کرد.
نماینده والی هرات تصریح کرد امنیت عامل مهم در بحث سرمایه گذاری و اقتصاد افغانستان است و حکومت فعلی افغانستان از سرمایه گذاری در بخش پروژه های مختلف اقتصادی به ویژه در ولایت هرات حمایت عام و تام خواهد کرد. و همچنان تصریح کرد با عوامل فساد و ناامنی به شدت مبارزه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که امنیت تاجران و سرمایه گذاران در ولایت هرات با خطر روبرو شود.
موجه په تمام معنا باندې امکان په تمام معنا باندې پښتوانه
د در حال این پروژه عمرانی در ولایت هرات تعداد گذاری می شود که طی چند سال اخیر سرمایه گذاری در قسمت ساخت مراکز تجارتی و رهایشی به شدت کاهش یافته بود.
گزارش همکارم محمدی را می شنیدید از هرات. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان، پیشتر با هیئتی از سرمایه گذاران ایرانی در کابل دیدار گفتگو کرد. سرمایه گذاران ایرانی در این دیدار از برنامه خود برای سرمایه گذاری های کلان در افغانستان سخن گفتند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
سرمایه گذاران جمهوری اسلامی ایران در دیدار مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان، گفتند که میخواهند با ارزش 100 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنند و همچنان گفتند کارخانه های زیادی را فعال میکنیم و با گذشت زمان سرمایه گذاری خود را بیش از پیش افزایش میدهیم و در کنار تاجران افغان یک شرکت بزرگ میسازیم که در زمینه مختلف معادن و صنعت فعالیت کند. مولوی عبدالکبیر هم با بازرگانان ایرانی اطمینان داده که حکومت موقت طالبان از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی استقبال می کند و در زمینه سرمایه گذاری سهولت های لازم را در اختیار آنان قرار می دهد. در همین حال محمد منیر کبیر، رئیس اتاق بین المللی تجارت افغانستان، سرمایه گذاری کشورهای همسایه را در کشور مفید می داند.
کشورهای همسایه افغانستان زمانی که در افغانستان می آیند و با پیمانی بسیار وسیع می خواهند سرمایه گذاری بزرگ انگفت را در افغانستان انجام بدن، در قدم اول برای کشورهای فرامنطقه ای پیام می رساند که افغانستان الحمدلله بار از تحولات اخیر یک زمینه و فرصت بسیار خوب را برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد می کند.
همچنان محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید آماده همکاری با بازرگانان ایرانی برای سرمایه گذاری های مشترک در افغانستان هستند.
او 400 میلیون دلار سرمایه گذاری و مجددی سر همکاری و هر هغه سوداګر چې د افغانستان د تجارتی شرایط مطابق په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي موږ دوغو سره موافق یو.
با این حال حکومت موقت طالبان پیوسته گفته است که برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور تلاش می کنند و تمام سهولت های لازم را در اختیار آنان قرار می دهند.
بسیاری از شهروندان کابل از افزایش کرایه موترهای شهری و فشاری که از این ناحیه بر اقتصاد خانواده‌های آنان می‌آید شکایت دارند. باز هم گزارشی داریم از همکارم سلطانی.
شماری از باشندگان کابل از افزایش کرایه موترهای شهری شکایت دارند. در این میان شمس‌الرحمن که یکی از باشندگان کابل است میگوید فقر و تنگدستی روز به روز افزایش یافته است و مردم توانایی پرداخت کرایه موتر بیش از حد معمول را ندارند.
یک موتر 15 روپیه میگیره، یک موتر دیگه 20 روپیه، یک موتر دیگه 30 روپیه. بعد دیگه این کارا کنترل شوه، مردم نادار است، ناتوان است، دیگه این کارا باید جلوگیری شود.
در همین حال امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان، میگوید طرحی را تصویب کردند که کرایه موترها بر اساس قیمت تیل در آن تعیین شده است و هیچ کس حق ندارد بیشتر از کرایه تعیین شده پول دریافت کند و این میافزاید بر اساس این طرح در کرایه ها تفاوت وجود دارد.
اوس فعلا چې کوم علی هټکل شویده د تیلو به ته په کتو ده، خو که د ټاکلي مقدار څخه څوک زیات اخلي نو موږ کنټرولران ته شکایت هم کولی شي، ریاست د ترانسپورت هم تللی شي او وزارت هم دوی په خدمت کې ده. موږ انشاءالله دې مخنیوی کوو، تر ډیره مخنیوی شوی، خو یو څه تفاوت په کرایه کې شته. دکه وران دی بچه شل افغانی وی یو مسیر که آقا اوز دیرش دی.
آقای احمدی همچنان میگوید در صورت تخطی از طرح تصویب شده برای کرایه موترهای شهری رانندگان مجازات خواهد شد. با این حال شهروندان کابل میگویند در روزهای سرد و برفی کرایه موترهای شهری گاهی چند برابر می شود و مردم از روی ناگزیری مجبورند کرایه بیشتری را پرداخت کنند.
شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مرغداران ولایت لغمان در شرق افغانستان با شکایت از واردات مرغ از پاکستان می گویند این روند باعث به تعطیل کشیده شدن تعدادی از مرغداری ها شده است. دعوت می کنم اظهارات همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از شرق افغانستان.
مسئولان فارم های پرورش مرغ در ولایت لغمان از واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان شکایت دارند. آنها میگویند که واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان به ولایت لغمان باعث مسدود شدن تعدادی از فارم‌های پرورش مرغ در این ولایت شده است. دکتر محبت الله محبت مسئول انجمن فارمداران مرغ در ولایت لغمان میگوید که در این ولایت حدود 200 فارم پرورش مرغ وجود دارد که 50 فارم آن مربوط به پرورش مرغ‌های گوشتی و همچنان 150 فارم دیگر مربوط مرغ‌های تخمی می باشد. به گفته دکتر محبت هر فارم به گونه اوسط دارای 2000 مرغ می باشد، ولی در زمانی که این فارم‌های مرغ گوشتی آماده تولید می شود و قرار باشد به بازار عرضه شود، در همین هنگام مرغ‌های از کشور همسایه پاکستان با بازار ولایت لغمان وارد میشه و به گونه فراوان به فروش میرسه که این کار سبب میشه اینها مرغ‌های تولیدیشان را به تاوان بفروشند. دکتر محبت از اداره ولایتی لغمان میخواهد تا جلب واردات مرغ‌های از کشور همسایه پاکستان را بگیرد. در غیر آن تمامی فارم‌های موجود در ولایت لغمان پس سقوط مواجه خواهد شد. دکتر محبت همچنان از اداره ولایتی لغمان خواسته است از کسانی که در بخش پرورش مرغ در ولایت لغمان سرمایه گذاری کرده حمایت نماید و در قسمت همکاری واکسین و مواد خوراکی مرغ با آنها همکاری نماید تا آنان با بای خودشان استاد شوند. در این حال یک تن از فارمداران مرغ در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان میگوید که از مدت 15 سال به این طرف مصروف پرورش مرغ در این ولایت میباشد، اما در این مدت همیشه در نتیجه واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان خسارت مالی برداشته است. وی نیز از اداره ولایتی لغمان خواسته است جلب وارد داد مرغ از کشور همسایه پاکستان را بگیرد. در این حال رئیس اداره آبیاری زراعت و مالداری ولایت لغمان به فارمداران مرغ در ولایت لغمان اطمینان داده است که جلوی واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان را خواهد گرفت. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان همچنان گفته است که در گذشته هم بر واردات مرغ از کشور پاکستان قیدات وضع کرده بود و اکنون هم به هیچ کس و خلاف قانون مرغ‌های مریض و مرغ‌هایی که با توسط دواهای کیمیاوی بزرگ شده باشند به ولایت لغمان اجازه نخواهد داد. این تنها فارمداران پرورش مرغ در ولایت لغمان نیست که از واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان شکایت می‌نماید، بلکه چند قبل فارمداران مرغ در ولایت ننگرهار نیز از واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان شکایت نموده بود و از مسئولان اداره ولایتی ننگرهار خواسته بود که واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان را بگیرد.
تعدادی از صنعتکاران ولایت ننگرهار با اظهار این که ادامه پرچوی ها یا قطعی های مکرر برق کاهش تولید و بیکاری هزاران کارگر را به دنبال دارد، خواستار کاهش این پرچاوی ها شدند. گزارش همکارم آصف را در این زمینه بشنوید.
تعداد از صنعتکاران در ولایت ننګرهار خواستار کاهش پرچاوی برق در این ولایت شدند. این صنعتکاران میگوید در صورت دوام پرچاوی برق نه تنها این که میزان تولید کاهش مییابد، بلکه هزاران تن شغلشان را نیز از دست میدهد. مالکان چندین فابریکه زو بیاهین و صنعتکارانی که در شهرک صنعتی شهر جلال آباد فعالیت مینمد، در نشستی به ملا محمد نعیم اخوند والی ننګرهار خواستار کاهش پرچاوی برق شدند. آنان به والی ننګرهار گفتند که به آنان در 24 ساعت 10 ساعت برق داده میشود که این کار سبب کاهش میزان تولید شده است. آنان همچنان گفتند در صورت ادامه پرچاوی برق نه تنها این که میزان تولید کاهش مییابد و آنان با خسارات مالی روبرو میشوند، بلکه بیش از 5000 کارگری که در این فابریکات کار میکنند شغلشان را از دست خواهد داد. در این حال قریشی بدون مدیر آژانس دولتی باختر در ولایت ننګرهار که با نمایندگی اداره ولایتی با رسانه ها صحبت مینماید میگوید والی ننګرهار با فابریکاداران و تولید کنندگان اطمینان داد که مشکل آنان را به حکومت مرکزی شریک نموده و آن را پیگیری
د اوسپنې ویلې کولو فابریکو مسؤلینو له محترم والي صاحب سره ناسته درلوده، چې په دې ناسته کې صنعتکارانو بالخصوص د اوسپنې ویلې کولو فابریکو مسؤلینو د برېښنا په اړه والي صاحب سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې. دوی دا وه چې مونږ د برېښنا له کمی سره مخ یو. د محترم والي صاحب له خوا نه پوره اطمینان او ډاډ ورکول شو چې تاسې موضوع به مونږ جدي ونیسو او د اړونده مربوطه ادارو سره به شریک کو، بلخصوص مرکز سره به شریک کو.
از زمانی که مشکل تخنیکی در برق وارداتی کشور ازبکستان به وجود آمده، با شهروندان شهرهای جلال آباد و مهترلام در 24 ساعت تنها 6 ساعت برق در دو وقت داده می شود که در کنار فابریکه داران و تولید کنندگان زندگی روزمره آنها نیز با مشکلات جدی روبرو شده است.
مسئولان محلی ولایت ننګرهار در شرق افغانستان گفتند که توزیع پول نقد و لباس گرم را بین خانواده های نیازمند در این ولایت آغاز کردند. اظهارات آقای آصف را در این زمینه هم بشنوید.
دفتر سخنگوی والی ننګرهار در اعلامیه که بر رسانه ها فرستاده گفته است که توزیع پول نقد و لباس های گرم برای خانواده های بی‌بضاعت در ولایت ننګرهار آغاز گردید. در این معلومات آمده است که با ارزش مبلغ 748 هزار دلار برای 1781 خانواده لباس های گرم و پول نقد داده می شود. در این معلومات آمده است که 70% این کمک ها برای متضررین حوادث اخیر طبیعی در ولایت ننګرهار و همچنان 30% برای خانواده های برگشته و بجا شده در نظر گرفته شده است. در معلومات دفتر سخنگوی والی ننګرهار آمده است که این کمک ها که به هر خانواده مبلغ 200 دلار و 3 تخته کمپل و همچنان لباس های گرم در نظر گرفته شده، در ولسوالی های بټیکوټ، کاما، حصارک غلجهی، بیسود، سرخرود، شینوار و شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار در نظر گرفته شده که پروسه توزیع آن آغاز گردید. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننګرهار همچنان آمده است که این خانواده ها از قبل از سوی هیئت مشترک ادارات زیربط حکومتی و سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM شناسایی شده و به گونه شفاف این پروسه همچنان به پیش خواهد رفت. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننګرهار همچنان گفته شده که کمک های برای خانواده های بی‌بضاعت از جمله مواد خوراکی در ولسوالی های مختلف ولایت ننګرهار ادامه دارد که تا حد زیاد مشکلات اقتصادی خانواده ها توسط این کمک ها حل و فصل شده. این در حالی است که هنوز هم در شهر جلال آباد و بیشتر ولسوالی ها مردم از نبود مواد خوراکی و همچنان افزایش بیکاری و کمبود مواد غذایی و بلند رفتن قیمت های مواد خوراکی شکایت دارند. این خانواده ها همچنان میگویند که در صورتی که با آنان کمک های لازم صورت نگیرد، در این زمستان با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. این در حالی است که به تازگی ادارت صحت در این ولایت اعلام کرده است که بیماری های گوناگون فصلی از جمله سینه بغل در بین کودکان بیشتر شده و این کودکان که مربوط به خانواده های بی‌بضاعت هستند بیشتر قربانیان این بیماری های فصلی یا تنفسی در زمستان کنونی هستند.
آصف شینواری بود همکارم در شرق افغانستان. با فرارسیدن فصل سرما در افغانستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده تعداد افراد نیازمند به ویژه کودکان به کمک‌های بین المللی در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین المللی، مشکلات اقتصادی مردم افغانستان طی ماه‌های گذشته به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. اظهارات همکارم عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید.
در افغانستان مشکلات اقتصادی خصوصا با فرارسیدن فصل سرما و زمستان مشکلات مردم بیشتر به گذشته شده است. خصوصا مشکلات اقتصادی در رأس این مشکلات مردم افغانستان در این روزها می باشد. در همین سلسله با تازگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گویند که تعداد افراد نیازمند به کمک در افغانستان در این روزها و در این اواخر رو به افزایش است. این سازمان میگویند که در سال آینده میلادی که فقط چند روز به آن باقی مانده است، بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز خواهد داشت. قبلا هم گزارش هایی بود در مورد سوء تغذیه کودکان که رو به افزایش است و در این گزارش هم به وضعیت کودکان هم اشاره شده است و این اداره نو وقت روز گذشته در یک رشته توییت های نوشته است که در حال حاضر در افغانستان از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارد، یعنی 1% بسیار بالا هستند که در گذشته ها هم گزارش های مشابهی بود، اما 1% که به تازه سوی یونیسف اعلام شده است 1% واقعا تکان دهنده می باشد. یونیسف در ادامه نوشته است که در سال 2023 تصمیم دارد که 875 هزار کودک دچار سوء تغذیه شدید را معالجه کند. این هم در عرصه وضعیت کودکان افغان خصوصا در عرصه سوء تغذیه یک ارقام بسیار تکان دهنده است که نزدیک به 1 میلیون کودک به سوء تغذیه بسیار شدید در افغانستان مواجه است. بر اساس گزارش یونیسف که نرخ مواد غذایی در افغانستان بلند رفته و مردم به خدمات ابتدایی دسترسی محدود دارند. بر اساس گزارش اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، پس از حاکمیت مجدد طالبان یا برگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان، میزان برخی مشکلات خصوصا مسائل غذایی و امراض یا وضعیت کودکان تغییر پیدا کرده است و بر اساس برخی گزارش ها بعد از تحولات سیاسی اخیر در افغانستان میزان بیکاری و فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان بیشتر شده است. سرمایه های اندک یا پول افغانستان که در بانک های خارجی بود بسته یا بلاک شده است و حتی در برخی موارد ارسال کمک ها به افغانستان و داد ستد تجارتی و ارسال پول یا انتقال پول از افغانستان هم هنوز هم برخی مشکلات در این عرصه هم پا برجاست.
اظهارات همکارم عزیز زاهد را می شنیدید. کارشناسان میگویند سازمان‌های بین‌المللی و در صدر آنها سازمان ملل متحد در مورد اوضاع وخیم اقتصادی در افغانستان بیشتر گزارش و آمار می‌دهند و با وجود اینکه کمک‌هایی به مردم این کشور کردند، برنامه جامعی برای کاهش فقر و رسیدگی دقیق به وضعیت مردم ندارند. دعوت می‌کنم اظهارات سید اسحاق دلجو حسینی، کارشناس افغان را بشنوید که پیشتر در گفتگو با ما در این زمینه داشت.
سازمان ملل فقط آمار میده چقدر در زیر خط فقر است. این آماری که فعلا داده شد 6 میلیون انسان به صورت کامل به اصطلاح در یک حالت فاجعه آمیز به سر میبرند. 6 میلیون کم نفر نیست، فکر بکنید. در حال شاید هم آمار بیشتر باشه، شاید هم در خیلی قصبات و دیهات بسیار دور افتاده کراهای مواصلاتی به مراکز ندارن کسی خبر نداشت باشه. در اون زراعت ضربه خورده بسیار به بد مرگبار و اسفبار قرار داره. دامداری همچنان دیگه چیزی اونجا وجود نداره، اگر میوه خشک و یا میوه تر یا اصلا اوضاعات دیگری وجود داره اینها بسیار کمه، بسیار بسیار کم و ناچیزه، حتی صفره. بنابراین افغانستان به صورت مطلق وارسته با کمک‌های خارجی است، نه تنها حالا بلکه در طول سالیان متمادی ده ها ساله که به این ترتیب گرفته چون این فقر و مسکنت و بدبختیه. از زمانی که جنگ بوده خب طبعا تا زمانی که جنگ باشه و جنگ جریان داشته باشه هیچ کار دیگری صورت نمیگیره. نمیتونه هیچ نوع تحولی در افغانستان نیومده. هیچ نوع آبادی در افغانستان نیومده. میتونست اگر جنگ نبود مردم نان خود حداقل به دست بیارن. ولی سازمان ملل سری به سر فقط و فقط آمار ارائه میکنه و شکایت و گله میکنه از سازمانهای جهانی که اینا کمک نمیکنه، در حالی که اینها کنفرانس های بزرگ را انداختن. آخرین کنفرانسشان اگر درست باشه در بلژیک بود و اونا حدودا تقریبا 8 میلیارد دلار از سازمانها و کشورهای جهانی جمعوری کردن برای کمک به افغانستان. حالا معلوم نیست که کمک چی شد، با کجا رسید، به دست مردم چرا نرسید، عوامل چی. امروز هم این کیفیته. سازمان ملل میتونه راه پیدا کنه و مردم را از این حالت بیرون کنه و مردم برسانه. سری به سر همچنان با این روز مؤسسات مالی و خارجی که کمک میکنن دوباره تماس برقرار بشه و با کمک های کنه و کمک که دامه بده.
در پی افزایش صادرات پیاز و کمبود سردخانه، قیمت این محصول در افغانستان افزایش یافته است. سرپرستی وزارت زراعت و مالداری طالبان اعلام کرد به دلیل زیاد شدن صادرات پیاز به خارج از افغانستان به ویژه پاکستان و افزایش تقاضای مردم، پیاز در بازار گران شده است. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری طالبان گفت اگرچه از ابتدای امسال تا کنون آمار دقیقی از تولید پیاز در دسترس نیست، اما سال گذشته از 30,027 هکتار زمین 532,797 تن پیاز در تمام کشور جمع‌آوری شده بود. مولوی مصباح الدین مستعین با اشاره به اینکه برنامه‌های ساخت سردخانه، ذخیره‌گاه و خشک‌کننده میوه و سبزی در کشور در حال اجرا است افزود در هماهنگی با مؤسسات کمک کننده در ولایت لوگر 8 ذخیره‌گاه پیاز و کچالو به بهره برداری رسیده و در ولایت‌های مختلف هم طرح‌های ساخت ذخیره‌گاه میوه و سبزی ادامه دارد. مستعین اظهار کرد نیاز مردم به پیاز همساله از فراورده‌های داخلی رفع می‌شد، اما امسال تقاضای مردم نسبت به سال گذشته بیشتر شده و این موضوع سبب افزایش قیمت این محصول شده است. شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parsudai.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
Mother, mother.
دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. شما و رادیو این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید. اگر میشد صدا را دید، دعوتی بر رادیو،
شما و رادیو.
به نام نامی پروردگار مهربان، خدای زیبا آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شروع تازه دارم، شانس با من یار هست، موقعیت های قشنگ و تازه هم بسیار هست. شانس یعنی با تو خندیدن در این روز قشنگ، نوشوم با خندت حتی اگر تکرار هست. دلمان به این خوش است که هر روز میتونیم با شما دوستان عزیز سلام کنیم. سلام همراهان خوب و صمیمی، سلام دوستان لایق و مهربان، و سلام به هر کسی که امروز ما را دنبال میکنه در رادیو دری و برنامه شما با رادیو. چه سعادتی که روز جمعه منه با شما میگذرانیم. الهی که سالم و صحتمند و خوشحال باشیم. امیدواریم که در کنار همه مشکلاتی که هست و دارین، توکل و امید به خدای خوب از دست نتین و در کنار اعضای خانواده تان خوش و صحتمند باشین. لطفاً نشانی های ما را به خاطر بسپارین و با ما در ارتباط باشین. ۳۸۲۶ شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-7144 هم در افغانستان. شما دوستان عزیز میتونین با سایت ما هم مراجعه کنین، parsoday.com/dari. با مراجعه با سایت رادیو دری هم میتونین خبرهای روز مطلع کنین، هم با آرشیو ما دسترسی پیدا میکنین و همین که برنامه را با صورت زنده میتونین شنونده باشین. در شبکه‌های مجازی هم رادیو دری را دنبال کنین، twitter.com/parsoday_dari، www.facebook.com/radiodari، www.instagram.com/parsoday_dari و www.aparat.com/parsoday_dari. و شما دوستان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو در روی این امواج میتونین شنونده باشین. امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم میتونین در کنار ما باشین. دوستان عزیز، تشکر که همچنان در کنار ما هستیم با برنامه شما و رادیو، و در این لحظه پیامک‌های پرمهر شما را می‌خوانیم.
خواهر خوبمان عایشه جان از شهر هرات گفتن پیشرفت روزانه کوچک در طولانی مدت منجر به نتایج خیره کننده خواهد شد. تشکر خواهر خوب. برادرمان مجید از کرخ سلام داده به همگی ما در برنامه شما و رادیو و به همکارانمان در رادیو دری گفتن تشکر میکنم از عوامل رادیو دری و برنامه متنوعی که دارین. بنده و خانواده هم برنامه شما رو گوش میکنیم و باید بگویم که برای هر سنی و برای هر سلیقه شما برنامه دارید. خیلی ممنون از شما برادر خوبمان. در ادامه گفتن پدرم برنامه در وادی نور رو زیاد دوست دارد، لطفا این برنامه رو معرفی کنید. تشکر میکنیم از شما باز هم و بچه لطفا در ادامه برنامه همراه ما باشید. برادرمان جمشید از مزار شریف گفتن موفقیت در این است که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا میگذاریم. وعده عزیز از کابل گفتن زندگی ما زایده اندیشه ماست. بیشتر مردم همان قدر خوشحالند که ذهن خود را برای خوشحالی آماده نمودند. مریم جان از شیندن گفتن زندگی می گذرد، می توانی زندگی را آنگونه که دوست داری بسازی یا اجازه دهی همانطور که می خواهد پیش برود، این انتخاب توست. عباس میرزایی برادر عزیزمان سلام دادن به همه ما در برنامه شما و رادیو، سلام های ما هم خدمت ایشان و گفتن فقط تلاش کن و سعی کن در مسیری که واقعا دوست داری قرار بگیری، جایی که پای عشق و اراده در میان باشد یقینا مسیر درستی است. تشکر از همه شما دوستان خوب به خاطر پیامک هایی که برای ما ارسال کردین. ما از خداوند مهربان برای همه شما شنوندگان عزیزمون بهترین ها را آرزو مندیم و در این لحظه آهنگی تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که بشنوید و خوشتان بیاید. ما که از این آهنگ خوشمان آمده، آهنگی با تمام زبان ها و لهجه های مختلف در افغانستان.
همدلی از هم زبانی بهتر است، دازمون دزرون و دیا وایغا، داد زمون دنی کنو وطن. افغانستان افغانستان،
اله توانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی دی که در جا نیفته. گره ها سکر دی گرد رب زمان،
چه صاحب دی کل افتر دی رب زمان.
اپنی شان اپنا شان
دوستان عزیز، امیدواریم که خوب و صحتمند باشید و در این لحظه قصد داریم که یکی دیگر از برنامه‌های رادیو دری را خدمت شما معرفی کنیم. اطفال نازنین، مدت هاست که برنامه شاپرک شنیدن. برنامه شاپرک هر روز در ساعت 8:45 دقیقه با مدت 15 دقیقه از پخش صبحگاهی رادیو دری تقدیم این نازنین ها میشه و میتونیم بگوییم که برنامه شاپرک بایی که برای طفلا تهیه میشه، اما بزرگ سالان هم بارها و بارهای برنامه رو شنیدن و پیامک های پرمهرشان برای این برنامه ارسال کردن. تهیه کننده این برنامه خانم افضلی هستند. امروز در فرصتی که پیش رو داریم با شما همراه میشیم و توضیحات بیشتر رو میشنویم از خانم افضلی، تهیه کننده این برنامه. درباره برنامه شاپرک قسمت هایی از برنامه تقدیمتون میشه و همچنین آرمشه خواهید شنید.